بسم الله الرحمن الرحیم. شما وقتی قرآن رو مطالعه بفرمایید میبینید که خداوند متعال درباره ادب رعایت کردن نسبت به رسول خدا کاملا متمایز برخورد کردن، از طرفی رعایت نکردن ادب موجب حبط عمل که خیلی مجازات سنگینیه، و از طرفی رعایت کردن ادب موجب مغفرت و اجر عظیم و موجب امتحن الله قلوبهم للتقوى یا برآمده از قلوب دارای تقواس یا قلب دارای تقوا رو به فرد هدیه میده. اینها عبارتهای خیلی سنگینی هستند نسبت به کل قرآن. وقتی که شما نگاه میکنید اون هم دو طرف تأکید شده. من نمیخوام مقایسه کنم، چون اگه مقایسه کنم یک آثاری ممکنه داشته باشه که مثلا شما ببینید برخورد خداوند متعال در قرآن با دیگر گناهان چیه. در قرآن کریم از شراب خوردن که یکی از بالاخره محرمات مسلم است و خیلی زشت و خیلی بد، بله، تا دیگر موارد از معاصی در قرآن خدا چجوری برخورد میکنه، یا کارهای خوب دیگر در قرآن خداوند متعال چجوری برخورد میکنه. ما نداریم برای یه کار خوب یا نه ترک یک کار بد خدا این درجه تقدیر بکنه، بفرماد اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. اصلا این دعب خدا نیست اینجوری با آدم ها برخورد بکنه. مثلا میفرماد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. با یه لعلکم ببخشید، یه حواله به نسیه میده و بالاخره حالا بلکه انشالله با تقوا بشید. این لعلکم تتقون و لعلکم تفلحون و اینها، ببینید اینا ادبیات قرآنه. انشالله که حالا به تعبیر ما انشالله، همون لعله، شاید شما با تقوا بشید، شاید رستگار بشید، شاید یه جوری شاید شاید میکنه اصلا آدم دل سرد میشه. ببخشید ما اینجوری میگیم، ولی ما آدمای ضعیفی هستیم، قول نمیده به این سادگی خدا حالا شما این کارو بکن. بعد یه دونه صدا تو بیاری پایین مقابل پیغمبر ادب رعایت بکنی، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، یعنی خب این فرق داره دیگه. من دارم میگم جوانایی که تو جلسه هستن احیانا با قرآن کار نکردن بدونن این یکی از آیات قرآن نیست، یه تشویق ساده مثل بقیه تشویق ها نیست، خیلی متفاوت خداوند متعال برخورد میکنه. اجر عظیم، اجر عظیم خداوند متعال مگه برای هر کاری به این سادگی اجر عظیم میگذاره؟ شما ببینید برای شهدا خدا چیکار میکنه تو قرآن، چقدر ریخت و پاش میکنه. اینجوری نیست آقا، اینجوری نیست. شما برید مطالعه بفرمایید برای جهاد در راه خدا، خدا چیکار میکنه؟ واقعا متفاوته. در مقایسه شب قبل هم در این باره صحبت کردیم، این رعایت ادب نسبت به پیامبر اکرم خیلی تفاوت ایجاد میکنه در زندگی فردی و در مقدرات انسان و در نسل انسان و آثاری که داره. آثارشو بعضی وقت آدم بخواد ذکر کنه بنابر تجربه که اصلا کسی قبول نمی کنه. مثلا شما توی این بزرگان خوبان بررسی بکنید، حالا ما که قیامت رو ندیدیم که چی شده، آقا یه دفعه خدا از فضلش به یه کسی چی عنایت کرده، یه جایی یه ادبی رعایت کرده تمام. آقا بعضی ها رو هم خدا دور انداخته، یه جایی یک بیادبی کرده تمام، اونجاها همه چی تعیین میشه. ولی این گناه ها و ثواب های معمولی زیاد تعیین کننده نیستن. حالا عرض کردم نمیخوام مقایسه صریح بکنم، به دلیل اینکه ممکنه تلقی بشه که آقا تو گناه‌ها رو قبحش رو ریختی و ثوابا هم قیمتش رو از بین بردی و نمی‌خوایم مداخله بکنیم در ذهنیت‌ها. بالاخره گناه گناه، ثواب ثواب، کار خوب خوب، کار بد بده، همه چیز سر جای خودش باشه. اما برخورد خداوند متعال با موضوع ادب نسبت به رسول خدا یه برخورد ویژه‌ایه. حالا امشب به کدوم بحث باید بپردازیم؟ آثار اجتماعی چنین وضعیتی چیه؟ و آثارش در جامعه دینداران در مقام دینداری یا در مقام اداره دنیا؟ رفقا دقت کنید، الان قوام جامعه چیه؟ به قانون. آقا علیه قانون میخوای صحبت کنی؟ بله. قانون رو کی میذاره؟ کی نوشته این قوانین رو؟ بسیاری از قوانین بی خودن و آثارشون هم در حفظ جامعه زیاد نیست. آقا قانون گذاشته رشوه نگیری یا تموم شد. شما قانون گذاشتی، همه گفتن چشم تمام. مجازات هم براش گذاشته، ناظر هم براش گذاشته، قر رو قر هم دارن میگیرن. هیچ کس اینجوری جرأت نمی کنه علیه قانون حرف بزنه. من امروز میخوام قانون رو ذبح کنم مقابل یک امر عظیم. اون جامعه مطلوب با این جامعه نامعقول ما خیلی تفاوت داره. تفاوتش هم در اون معاصی مشهور نیست، تفاوتش هم در این نکات بسیار دقیقه. خداوند متعال بی خود که بر نمی داره یه موضوعی رو اجر عظیم براش قرار بده و علامت امتحان شدگیه، امتحان یافتگیه، یعنی آماده شده شدن قلب برای تقوا قرار بده و بعد اگه رعایتش نکنی حبط عمل باشه و اینا. آثار اجتماعی داره. آثار اجتماعیش چیه؟ حالا برای اینکه آثار اجتماعیش رو عرض بکنم، الان ما محکمترین چیزی که بینمون هست موجب این میشه که جامعهمون اداره بشه قانونه. قانون چقدر زور داره اولا، ثانیا چقدر اصلا درست تنظیم شده این قوانین، ثالثا چقدر آسیب داره. آسیب قانون چیه؟ قانون یه مجری داره، یه ناظر بر اجرا داره، یک اجرا کننده داره. در هر سه تا آسیب ایجاد میکنه قانون. قانون وقتی شد اجرا کننده سعی میکنه از زیرش در بره، اجرا کننده ها سعی میکنن احساس مسئولیتشون رو بذارن کنار، انگیزه شخصی تولید کنن برای اجرای اون، این تقریبا از بین میره. وقتی که به دانش آموز میگن قانون سه تا غیبت بیشتر حق نداری بکنی، قانون باید حاضر بشی سر کلاس، انگیزه شخصی برای نظم رو نابود میکنه. تا چند درصد؟ تا 1000%. آزمایش های روانشناسی رو برید ببینید. قانون مفسدش چیه؟ هیچ انگیزه های شخصی مسئولیت پذیرانه رو از بین میبره. انگیزه های شخصی برآمده از اراده فرد، برآمده از کرامت نفس، برآمده از معرفت و ارزشی که فرد فهم میکنه از یک حرکت، اینا رو از بین میبره. آزمایش کردن، یه گروه از جوانا رو بردن گفتن که اگر اینجا حوله باید کم استفاده کنید، اگه زیاد استفاده کنید قانون گذاشتن جریمه میکنن، نمیدونم قانون گذاشتن تشویق کردن، قانون گذاشتن حوله یک بار مصرف کم استفاده کنید. بعد یه گروه دیگه جوانا رو آوردن گفتن قانونی وجود نداره، سعی کنید حوله کمتر استفاده کنید، چون حوله بالاخره این طبیعت لطمه میخوره. مکرر 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 دیدن وقتی قانون نمیذارن مردم کمتر حوله استفاده میکنن توی اردوگاهی. این اثر زشت قانون. ما که نگفتیم اینو که قانون اثرش در کی؟ در اجرا کننده قانون. قانون وقتی گذاشتیم مدیر ناظر میخواد دیگه، یه کسی که از بالا مدیریت کنه یا نظارت بکنه، اونجا قدرت تولید میشه. درست شد؟ قدرت که تولید شد، امکان راندخاری پدید میاد، امکان خراب شدن پدید میاد. نشده من میخوام توضیح بدم که همه مدیران مورد سوء ظن قرار بگیرن، منتها خب مدیران روز قیامت اول با زنجیر وارد صحرای محشر میشن. اگه آدم خوبی بودن زنجیر باز میشه. مدیریت اینه. و چی مدیر درست میکنه؟ قانون. قانون نباشه مدیر نمیخواد. اصلا مدیر کارش کنترل اجرای قانونه توسط دیگران، و الا توبیخ بکنه. خب یه قدرتی تو درست کردی دست این. او رو در معرض فساد قرار میده. بعد در معرض فساد که قرار گرفت، یه نهاد نظارتی درست میکنن که او رو کنترل بکنه. بعد اون نهاد نظارتی در معرض فساد قرار میگیره. همینجوری دومینو برو جلو. قانون چیز خوبی نیست. یعنی به عنوان مطلق نباید به قانون به عنوان یک ارزش نگاه کرد. قانون، اسلام قانون دارد، قانون برای جامعه مفید است، اما کم و به جا. شما فکر نکنید اون زمان امکانات نبوده. مثلا خدا نمیدونسته که باید برای خانواده چند تا قانون بگذاره. دو سه تا قانون گذاشته تمام، بقیه‌شو رها کرده. بقیه‌شو رها کرده یعنی عقل داشته باش. من این میخواستم خودم میتونستم 40 تا دیگه قانون بذارم. قانون زیادش ضرر داره. ضمن اینکه قانون همیشه چی کار میکنه بگید؟ حداقل جامعه رو در نظر میگیره. مثلا قانون میگذارن آقا ساعت حضور در سر کار کیه؟ 8 صبح. کارمندا 8 صبح دیرتر نیان. آقا این توصیه برادرانه است یا قانون؟ نه، قانون داره. کارت ساعت زنی هم میذارن برای کنترل، پول هم میگذارن برای جریمه. اگه دیر اومدی جریمه کنن، اگه مثلا به موقع اومدی پولتو کامل بدن، زیادتر موندی چیکار کنن؟ اضافه کار بهت بدن. یه مدیر هم که بالا سرت گذاشتن. خب این کارت ساعت زنی در ادارات و کارخونه ها یعنی چی؟ یعنی ما بنامون اینه که همه دروغ میگن. آقا کارت ساعت زنی بردار، ما خودمون به موقع میایم. میگه من کجا بدونم؟ چی تضمین میکنه؟ بابا ما وجدان داریم، اخلاق داریم، دین داریم، نمیخوایم که چی بکنیم، اسمش چیه، مال حرام بخوریم که ما سر وقت میایم. شما خیلی راحت باشه. میگه نه آقا، تمام محیطای مذهبی شما کارت ساعت زنی گذاشتن. توهین صریح. من نمیتونم رو آدم بودن شما حساب کنم. ای آقا زشته، به خدا اینا سر وقت قول داده مرد و قولش، حالا مؤمن و قولش که دیگه هیچی. قانون آدم ها رو حداقلی باشون برخورد میکنه. اکثر قوانین مبناش اینه که انسان ها دزدن، الا ما خرج به دلیل. این که اصلا برخورد زشتیه. که چند تا حرف علیه قانون زدیم. اکثر قوانین مبناشون اینه که انسان ها دزدن و انسان ها رو حداقلی باهاشون برخورد میکنه و توهین. اصلا قوانین مفسده داره در مجریان و مدیران. در مجریان احساس مسئولیت شخصی رو برمیداره، از بین میبره. در مدیران الان مثلا دانش آموز، دانشجو، طلبه بهش میگن 3 غیبت بیشتر حق نداری استفاده بکنی. ها میگه خب پس 3 غیبت رو حق دارم، اینو مواظب باشم اینو استفاده بکنم. بی وجدان، نظمت چی؟ نه اون این حقمه. 3 که حقمه بابا، اونو گفتم برای مفاد و اثر اخلاق. چی کشکه؟ چی همه چی نابود شد رفت. اوصیکما به تقوی الله و نظم امرکم. چی شد پس؟ بنمون کنترل خودم. نکته اینه ها، ببینید الان این عرض بنده، ببینید جامعه مذهبی اینو پذیرفته. آقا شما که دیگه دین دارید، که شما دیگه چرا مثلا باید میگن تو قم کارت ساعت زنی تو اداراتش، حوزه هاش، دانشگاهش کمتر از همه جای کشوره؟ این یعنی جامعه اسلامی شده؟ خوب نیست. حالا شما میگید جای قانون چی باشه؟ برای نظم اجتماعی ابهت رسول، همین آیه قرآن، ابهت رسول اینجا داره ابهت رسول رو میبره بالا. از ذروح و وقروح، ببین تو باید پیامبر را گرامی بداری، گرامی 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 گرامی، اشاره او همه مسائلو حل کنه. آقا فرمودن تمام شد، بخشنامه اینا نمیخواد. آقا فرمودن، اشاره مولا تمام، همه اجرا میکنن، رگ میذارن پاش. اگر این ادبی که اینجا میفرماید صدا تو پیش پیغمبر بیار پایین، حرمت پیغمبر انقدر باشه، پیغمبر با اشاره خودش نه با قانون جامعه را اداره خواهد کرد. اربعین ببین با اشاره حسین است. بعضیا برای اربعین دنبال آیه میگردن، مغز نمبر میداره. روایت آیا سندش دقیق هست یا نه؟ اشاره چی شد؟ نشانه چی شد؟ نشانه گذاری کردن. عقلم چیز خوبیه. اصحاب ابا عبدالله الحسین شب عاشورا امر نداشتن برای موندن. این زیارت کنندگان اربعین امر میخوان برای زیارت رفتن؟ شلوغش کردن؟ موکبداری کردن؟ آقا کسی به شما گفته بیای موکبداری کن؟ برمیگرده چی جوابتو میده؟ برو راست کار دامو. این حسینی که ما میشناسیم میفرماد نکن عزیزم، اذیت نکن خودتو، نمیخواد تو بیاده بیای، اذیت نکنین، جمعیت زیاده. امام حسینی که ما میشناسیم گرم، آقا نمیخواد بیاد. شب عاشورش همه میفرستاد بیرون، گفت عباسم با تو هم هستم، این امام حسین اینجوریه، ما داریم منت میکشیم، ما داریم التماس میکنیم، ما خودمون داریم تملق حسین میکنیم، به زائرت خدمت میکنیم، به ما نگاه میکنیم، ما منت کشی داریم میکنیم، دنبال امری. اشاره حسین، حسین حرمت داره، حسین حرمت دارد، زائرش حرمت دارد، حرمت. من این روزه رو تو اربعین میخوندم برای اربعینی ها. چند نفرتون اربعین بودید؟ نمیدونم، اصلا نمیذارن اربعینی ها خودشون بیان دم موکبا در بزنن. قضا داری؟ میگه من میرم دم در تعارف میکنم، ممکنه حیا کنه وقت نیاد، اصلا احترامش حفظ. آقا شما قضا میخونید؟ قضا هست. قضا. آقا خب قضا هست، بذار بیاد دیگه، حالا خودش خواست میاد. نه، زائر حسین حرمت داره، شاید نخواد روش نشه بگه، اصلا نمیخوام بگه، بذار دست رد صد نفر به سینه من بزن، یه نفرشون که برداره میگم یا ابا عبدالله نذاشتم زائرت بگه آقا قضا دارید. این جامعه رو میخوایم، تو این جامعه قانون کیلو چند مقررات میگذاریم، منکبدارها، بعد زائران کپون میدهیم برای مسخره بازی رو جمع کنید. اینجا قانون نمیخواد، هر کی سیر باشه غذا نمیخوره، اصلا یه وضعیه. جامعه اربعین، نظام تمدن اربعینی بر اساس ابهت حسین است، وقت منتقل شده به زائر حسین، ابهت زائر حسین. همه جا مسجد زمین وقف میکنن، حسینیه وقف میکنن، قرآن وقف میکنن، در اربعین برو آدم ها خودشون رو وقف زائر حسین کردن. وقف هم که میدونی حرام جای دیگه استفاده بشه. من الان وقف ظاهر امام حسینم، اصلا واقعا میره تو این فضا حس میگیره. جامعه امام زمان جامعه پرقانون نیست، جامعه است که با ابهت حضرت اداره میشه. وقت در روایت داره، اینا حال تحلیل بنده که نیست، میفرماید همه جا در مورد حضرت صحبت میشه. آقا فرمودن، حضرت فرمودن، تمام. این جامعه چقدر سالم تره؟ حالا همه اونایی که برای اربعین خدمت میکنن قانونی ننوشته که آقا تو بیا اربعین خدمت بکن، کسی هم نظارت نمیکنه. چند صد میلیون پرس قضا توضیح میشه، کو نظارت، کو سودجویی؟ اصلا سودجویی امکان نداره. این داره هستیشو بیاره اینجا تقدیم میکنه، چه سودجویی؟ نظارت، ناظر کیلو چند؟ ناظر میخوایم چیکار؟ برو دست کارت. اینجا همه دارن فدا میشن. حالا ببین خیلی ساده، یه دفعه یه اداره‌ای بگه من 500 تا کارمند میخوام اعزام بکنم برای فلان مأموریت، به 40 حق مأموریتم بهشون میدم. خب باید کنترل بکنی این کارو کرد یا نه دیگه. بعد حق مأموریت میخوای بدی دیگه، سفر خارج از کشوره، سر دست میشکنن آقا تو اون دفعه حق مأموریت گرفتی، من این دفعه حق مأموریت. بعد اونجا یک افتضاحی میشه، بگن میخوان بکشن اینجوری 40 پاک پاکیزه نورانی رو. حالا شما بگو هر کی میخواد مرخصی بدون حقوق بهش میدیم بره 40 این کارو بکنه. اینایی که رفتن دیگه نمیخواد نظارت بکنی. اینی که رفته از مالش زده، از جونش زده، از وقتش زده. یا برو به حرمت حسین، میگه من که چیزی ازت نخواستم که، بذار برم میخوام خدمت کنم. آخ چقدر قشنگه. همون کار اون کارمندم میکنه، دو برابرم کار میکنه. این ادبی که اینجا تو قرآن نوشته صداتون رو بالا نبرید پیش پیغمبر، بعد اجتماعیش چیه؟ بعد تمدنیش چی میشه؟ یه نظام طراحی میکنه که امری محکمتر، مؤثرتر، مفیدتر، بی آسیبتر از قانون. به همین سادگی. حالا دوستان دقت بفرمایید، خدا حق داره؟ اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. بله خدا علکی که مثلا دل بخواهیش که نیست که فدای دل خدا، که دل خدا هر چی دلش بخواد درسته، حتما مصالحی دلش هست. ولی مثلا ما نگاه نادانانه نداشته باشیم به امر خدا. خدا وقتی که مسئله رو اینجوری با عظمت گرفته، یعنی مسئله اثر تمدنی عظیم داره. این یک در ارتباط با امور اجتماعی. در ارتباط با امور دینی چی؟ آقایون باید زکات داد، آقایون باید خمس داد، آقایان باید نماز خواند، باید حجاب، باید چی؟ اوه انقدر دستورات دینی انگیزه داشته باشید به خاطر خدا، به خاطر قیامت، به خاطر منافع خودتان در دنیا. چقدر اینا زورش میرسه؟ به خدا چقدر زورش میرسه؟ به خدا خیلی کم، نمیگم هیچی. درسته؟ کار خوب دینی، حالا قانون و مسائل اجتماعی چی؟ کارهای خوب دینی خودت میخوای انجام بدی؟ آقا اذان گفتم بلندشو نماز بخون دیگه، تو سرما هم که زیر آفتاب هم که نمیخواد بری دستشویی، اینا هم تو خود واحد دیگه وسط حال این بغل، یه قلط بزنی رسیدی به دستشویی، وضو رو بگیر، یه اشاره کنی این آبم دیگه اصلا شیرم دیگه برداشتن، اینجوری بزنی این آب میریزه رو دستت، خود به خود میشه وضو. بیا برو دیگه نماز تو بخون دیگه. میخوای بلند شی یه نفسی تازه کنی، نشستی تموم شد نماز خوندی، بازم به کمرش تنبلی میزنه بلند نمیشه بخونه. ولی میگی بلند شو پیاده 100 کیلومتر برای حسین برو، میره زیر آفتاب هم میره. چه فرقی داره این دوتا با هم؟ اینجا امر ولی خداست، امر نه امر به معنای دستور. اینجا موضوع موضوع حرمت پسر پیغمبر است. آقا شما پیاده چرا میری؟ سواره برو. نه، حرمت حسین بیش از این حرف هاست. بعضی ها پای برهنه هم میرن. حرمت حسین، این هم عبادت، اون هم عبادت. عبادت و هر نوع اطاعتی ابهت رسول خدا، شخص رسول خدا و ولی خدا و ولی الله العظم در میون باشه بهتر کار انجام میده. نه امور اجتماعی بهتر انجام میگیره، امور دینی هم بهتر انجام میگیره، امور اخلاقی هم بهتر انجام میگیره. 600 سال همه وقتشون رو علاف اخلاق کردن، خب بعد مثلا چی شد؟ همه اخلاقی شدن. از نظر اخلاقی بی احترامی نکنید به کسی. حالا شما گفت، همه منتظر بودن شما بگی، گفتی تموم شد، هم اخلاقی شدن. آقا کشک تو به صاحب، این حرفه یعنی چی؟ آقا توصیه اخلاقی اثر داره. هر فیلمی که تو جهان ساخته میشه 2-3 تا توصیه اخلاقی توش داره، حتی فیلم های مستهجن، سریال های بیدینی، ایشونی، اوشینی، اینور دنیایی، اونور دنیایی، ها؟ توش حرف اخلاقی هست. هست یا نیست؟ جهان آباد شد. آدم باید واقع‌بین باشه دیگه. نمیشه که کو نشد که. بالاخره ما میگیم بیکاری مگه؟ وقت شغل درست بغازه زدی یا ما هم این را نون در میاریم بابا؟ باید بالاخره اخلاق درست بشه یا نه؟ اما شما امر مولا ابهت شخص نبی اسلام رو بالا ببر، آقا رسول خدا از این رفتار خوشش نمیاد، تمام، پاک میشه میره. شما اون جامعه رو ندیدی که ولی خدا درش ابهت داشته باشه؟ بی اخلاقی اصلا توصیه نمیخواد، اصلا زشته. الان شما برید تو فضای 40 توصیه اخلاقی بکنی به موکب دار، اصلا زشته این حرفا رو بزنی، بده، اصلا نمیفهمی تو داری کجا چی میگی. یه دونه درس اخلاق از اول تا آخر 40 برای موکب دارا لازم نیست بگی. میگفت من دیدم خودم، یه دو تا جوون موکب دار یه جر و بحثشون شد سر مسائلی که پیش میاد دیگه. بخیه 21 میلیون نفر آدم هیچ اختلاف پیش نمیاد. دو تا موکب دار، آقا اونو چه وجهی، اینو چه بحثشون تا اومد به گفتگو بکشه، گفت حیف 40 والله جواب تو میدادم. 40 به احترام حسین بعد آدم بحث بکنه، تمام، بعد اخلاقی نداریم. تو داری رد میشی، یه دفعه بزن بساط پذیرایی یه موکبداری که با عشقش مثلا وسیله آورده داره پخش میکنه، یه دفعه حواست نباشه بزن بریزه، میگه فدای سرت. اگه عصبانی شد فدای سرت، فدای سرت، میاد قدمات هم میبوسه. آقا دعوا کنید. دعوا یعنی چی؟ اینجا میدونی شهر حسینه، ما همه به عشق حسین دوره هم جمع شدیم، اصلا درس اخلاق نمیخواد. واقعیت یا نه؟ آقا این که دیگه تجربه است دیگه، این دیگه نگاه کن دیگه، شهر امام زمان چنین شهریه با همین آیه قرآن. کسانی که صداشون رو پایین میارن نزد پیغمبر، اینها اجر عظیم دارن. چرا؟ چون اثر کارشون بزرگه. اصلا کار دین اصلش باید اینجوری سامان پیدا کنه، اصلش اینه، درستش اینه. آقا خداوند متعال خودشون فرمودن انما یتقبل الله من المتقین، شما هرچی دستورات دینی رو اجرا کنی تقوا نداشته باشی قبول نمی کنم. آقا فرمودن یا نه؟ اعلام بفرمایید با صدای بلند، فرمودن خداوند متعال یا نه؟ دستورات دینی اجرا کن، متقی نباشی ازت قبول نمی کنه. خدا فرمودن اینو یا نه؟ آقا این
عامل جنگ جهانی اول در حیات بشر بود یا نه؟ هابیل زد بنده خدا قربانیش قبول شد، قابیل زد هابیلو کشت. میگه آیه هابیلو قابیل دیگه کشت. گفت چرا مال تو قبول شد مال من قبول نشد؟ هابیل برگشت گفت انما یتقبل الله من المتقین. خیلی واضحه. حالا شما دینداری کن، نماز بخون، وقتی متقین قبول نکنه دیگه چه فایده داره؟ خب حالا نقش احترام پیغمبر چی میشه؟ اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوی. کشته آقا. این تقوای قلب دارد که احترام گذاشته هستن. بحث نپذیرفتن اینجا وجود نداره. حالا بقیه اعمال کدومشو بپذیرن؟ اما این رعایت احترام به پیغمبر. چه امر دینی باشه، چه امر اجتماعی باشه، چه امر دینی فردی باشه، چه امر دینی اجتماعی باشه، چه اون جایی که شما میخوایید با قانون درستش کنید، چه با انگیزه های معنوی و اخروی. و اوه اخروی، اصلا شما بیا از ترس جهنم تا صبح بلرز، به شوق بهشت تا صبح عشق بریز. بی ادبی کنی نسبت به ولی خدا چی میشه؟ آیات قرآن هم حیف کردی. حیف نون شنیدی؟ میگن حیف نون، اون نونی که تو خوردی، یعنی حیف، حیف آیات قرآن. داشت کمیل با امیرالمومنین علی علیه السلام میرفت، با یه دونه یعنی حیف نونا برخورد کرد. ایستاد کمیل، امیرالمومنین برگشت گفت کمیل کجا وایستادی؟ گفت آقا اینجا چه گریه ای میکنه، چه حق حقی میزنه پای آیه های قرآن، دلم آورده. آقا فرمود کمیل بیا بریم. حالا چه جوری فرمود نمیدونم، ولی کمیل میگه من دلم یه جوری شد نسبت به آقا. نه اینکه بد بشه ها، سوال برام پیش اومد آقا این که داشت عبادت میکرد ما رو که دلمون رو برد، بعد آقا چقدر بی‌اعتنا برخورد کرد با ایشون. معنویات مگه بد آقا؟
هیچی. توی جنگ نهروان پایان که پذیرفته شد جنگ، آقا یه سری رو که رو زمین افتاده بود نشان دادن، فرمودن اینو میشناسی؟ گفت نه من نمیشناسم. فرمود این صاحب همون گریه است که اون شب دل تو برده بود. میگه اونجا افتادم رو پاهای امیرالمومنین، یا امیرالمومنین ببخش تو دلم یه اتفاقی نسبت به تو افتاد. معنویت دینداری منهای ادب نسبت به پیغمبر و ولی خدا. بدون تقوا قبول نمیشه. لا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض.
اینا خیلی نکته است. آقا برای دینداری کردن کدوم انگیزه بهتره؟ پس قیامت رو برای چی گذاشتن؟
دیگه حالا بذارید دعوا رو دیگه همه رو امشب ما دعوا رو نندازیم، بذارید بمونه انشالله فردا شب. قیامت هست. اگه قیامت کمکه. ببین ما داریم در مورد فونداسیون یه ساختمون صحبت میکنیم. قیامت عوامل فرعیه. در روایت داره قیامت حیاشتن هست، اصالتن نیست. سوق میده، یکمی میترسونه. تو حالا متوجه اصل ماجرا بشی. حالا که دیگه شما اومدی خودت متوجه اصل ماجرا شدی که عزیز من، قیامت آدم دور نمیندازه ها، هست، اصل و فرع داره. اصل ماجرا اینه. خدا کجا تو قرآن فرموده هر کسی قیامت را باور داشته باشد اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا؟ کجا تو قرآن خدا برای کسی که خیلی عبادت بکنه اینو فرموده؟ نشسته بودن. حالا زیادم این داستان ربط نداره ولی بی ربط هم نیست. گفتن یا رسول الله اول نماز خون مدینه یه بچه یه پیدا شده جوونی، عجب عبادتی ها. آقا فرمود من نمیشناسم. آقا فرمود من نمیشناسم یعنی شما بسه. گفتن نه آقا ما به شما معرفی میکنیم.
تو میخوای عابدترین فرد رو به پیغمبر معرفی کنی، وقتی فرمود من نمیشناسم یعنی چه کسی که شما میگی، یعنی ساکت.
نه ما یا رسول الله میاد بهت نشون میدیم. آقا فرمود خب حالا من که نمی‌شناسم عابدترین کی؟ گفتن صبر کن صبر کن.
یه دفعه اومد گفتن آقا ایشون حرقوس ابن زهیر ابن زهیری بود گفتن ایشونه.
آقا فرمود ایشونه؟ من که نمیدونم.
آقا فرمود نمیدونم یعنی دیگه ول کن دیگه.
نه آقا این آخر نماز خونای مدینه است، اصلا شما نمیدونی یا رسول الله. آقا فرمود که آقا شما خودتو بهتر از این جمع نمیدونی؟ گفت چرا؟ آقا برگشت نگاه کرد، این اون بهتر عبادت کننده بود، عجبشو ببین،
خودش داره میگه، خودش.
گفت چرا من خودم رو اینا عبادتی ندارم. رفت. این بعدن شد رئیس خوارج. ببین خدا چرا احتیاط میکنه. میگه روزه بگیر شاید انشالله جزء متقین باشی، ولی احترام به رسول خدا بگذار. اولاکل اذینم تحن الله، اینا رو خدا قلبشون رو گداخته به تقوا. هیئت یا شما اصل ماجرایی دا خیلی ها برید از پدر مادراتون تشکر کنید، بگید اصل دین رو به ما دادین. اگه یه بی نمازی اومد هیئت راش بده بیاد تو به بقیهش کار نداشته باش. اگه یه شل حجابی رفت هیئت بذار بره، تو به بقیهش چی کار داری دیگه؟ آدم والا بیشتر از این که میدونید شما بهتر بلدید یه چیزایی میشه گفت نگیم دیگه. همین قرآن بخونیم، حرمت فقط حفظ بشه، فقط حرمت حفظ بشه. دو معصوم بعد از رسول خدا مخفیانه به خاک سپرده شدن، حرمت حفظ بشه. امیر المومنین قیام نکرد، حرمت پیغمبر حفظ بشه. داشت خاک رو بدن پیغمبر، بدن مطهر پیغمبر میریخ امیر المومنین. یه نفر اومد گفت علی تو چه نشستی؟ چه کردن با خلافت دیگران؟ فرمود من بدن پیامبر رو رها کنم برم سراغ چی؟ میدونی این یعنی چی؟ یعنی اصل حرمت پیغمبر اصل و اساس دینه. خیلی این حرف معنا داره. به چی بپردازم؟ اهل بیت قربت رو تحمل کردن، حرمت پیغمبر حفظ بشه. بدن مطهر فاطمه مرضیه مخفیانه به خاک سپرده شد، حرمت فاطمه. بدن امیرالمؤمنین مخفیانه به خاک سپرده شد، حرمت علی حفظ بشه، حرمت شکنی نشه. اولین بدنی که علنی تشییع کردن بدن امام حسن مجتبی بود. دیدی چی کار کردن؟ دیدی چی کار کردن؟ بلا فاصله حسین صدا زد عباسم بدن رو برگردون. پاره تن پیغمبر چقدر حسنش رو به سینش می چسباند. بردن در خانه بنی هاشم به خاک سپردن، نه زیار، نه قبرستان بقی. یه خانه ای داشتن بنی هاشم نزدیک قبرستان بقی. الان ببینید این قبرستان بقی نیستا، خانه بنی هاشمه. تو خانه به خاک سپردن کنار. بعدن این ملعونین اومدن اینها رو یکی کردن و با خاک یکسان کردن. این خانه بچه های پیغمبره اینجا. انشالله این زیارتگاه احیا بشه بریم. دیدی گریه میکنن مؤمنین، شماها رو دارم میگم، فقط برای خاکی بودن قبر امام حسن مجتبی چقدر گریه کردم. حرمت مهمه. امام حسن، انگار امام حسین تا حدی ما رو پذیرفته ولی هنوز شما ما رو نپذیرفتی. وقتی 21 میلیون نفر اومدیم به سمت زیارتگاه شما، اون زیارتگاه با خاک یکسان رو احیا کردیم، یعنی یک همی داریم ارتقا پیدا میکنیم. امام حسین دستمون رو گرفته ببره در خونه امام حسن. امام حسن ما کجا شما کجا؟ توی یکی از خانه های بنی هاشم به خاک سپردن. یا رسول الله، بچه ها تو نمیتونن علنی به خاک بسپرن، تشییع کنن. شما وضع امام حسن تو مدینه رو ببین دیگه حدس بزن حسین بدنش رو زمین بیفته تو کربلا با این بدن چه کنن دیگه. اولین بدنیه که بی پناه افتاد دست مردم. وقتی که با امام حسن اونجوری برخورد کرده، الحمدلله امام حسن، عباس، اون، جعفر، حسین، اینها همه بودن جوانان سلح شوری دور بدن بودن، بلا فاصله بدن رو بردن حفظ کردن. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. نگاه میکرد امام حسین، دل نازکی داشت. هر کی گریه کنه برای امام حسن هم گریه با حسین شده. گریه میکرد. امام حسن میفرمود حسینم برای چی گریه میکنی؟ صدا زد برای پاره های جگرت. امام حسن فرمود حسین من تو کربلا داری، تو برای من گریه میکنی. لا اله الا الله. من یه روزه برای امام حسن مجتبی بخونم. امام حسین فدات بشم، شما یاران خوبی داشتی، هیچ کس به تو خیانت نکرد، همه شهید شدن، داغ شهادت یاران سخته ولی از اون داغ بالاتر نیست، یاران امام حسن سجاده از زیر پاش کشیدن با صورت به زمین خورد. یاران امام حسن ترور کردن امام حسن رو، پای حضرت رو زخمی کردن. امام حسین دیدی راحت می جنگیدی، حبیب یک طرف، مسلم ابن اوسجه یک طرف، بفرمایید عباس یک طرف، علی اکبر یک طرف، بوی خیانت از احدی به مشام نمی رسید. اما یاران داداشت امام حسن مجتبی با هم عهد گذاشته بودن وسط جنگ امام حسن رو کتبسته تحویل بدن به معاویه ملعون. ای فدای قربتت امام حسن. از کوفه در اومد بیرون، امام حسن برگشت به کوفه یه نگاه کرد، گفت کوفه من دلم با تو هیچ وقت صاف نخواهد شد، پدر من رو از من گرفتید و به شهادت رسوندید، به من خیانت کردید، خیمم و غارت کردید. دوباره برگردیم مقایسه دیگر. صدا زد حسینم، عباسم، زینبم، بردارید و برویم. انقدر این کاروان عزتمندان غریب بودن، اما انقدر عزتمندانه و با شکوه حرکت کردن، سرور و سالاری مثل امام حسن مجتبی علیه السلام داره و زینب کبرا، بانوان، مخدرات چقدر با اکرام حرکت کردن. از دروازه کوفه بیرون رفتن، خاک بر سر کوفیان که چنین خانواده با شخصیتی رو از دست دادن. امان از روزی که زینب برگشت به این شهر کوفه. علی لعنت الله علی الله.